رفتم سراغ برخی از کتاب‌هایی که در مورد ادبیات پایداری و ادبیات دوران 8 سال دفاع مقدس بود. اگه فرصت باشه دو تا کتاب رو امروز برای شما معرفی می‌کنم. اولین کتابی که الان روبروی من هست کتاب حماسه‌های ماندگار پایگاه رسمی هوانیروز هست. این کتاب به قلم سرهنگ دکتر خلبان بهرام مرادی گوشه از دلاوری های سربازان وطن در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور عزیزمون ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس رو بازگو میکنه. فصل اول کتاب تاریخچه پایگاه هوانیروز کرمانشاه رو روایت میکنه. فصل دوم به کارنامه پر افتخار عملیاتی این پایگاه میپردازه و فصل سوم خب رشادت ها و ایثارگری های پرسنل این پایگاه رو بهش اشاره میکنه و بسیار بسیار زیباست و علاقمندان به ادبیات پایداری و دفاع مقدس قطعا از خوندن این اثر لذت میبرند. یه بخشی از این کتاب رو تا لحظاتی دیگه برای شما من میخونم. هشت سال دفاع مقدس و پرواز بیوقفه بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نیست که بشه به راحتی اون رو از یاد برد. شجاعت واژه‌ایه که استقلال یک مملکت همیشه مرهون اونه و مردان شجاعی که بالگردهای آهنین بال رو در بین آتش و دود به پرواز در میارن مصداق بارز اونه. انگار همین دیروز بود که خلبانهای هوانیروز با شجاعت و از جان گذشتگی به مصاف ماشین جنگی دشمن رفتن و از بین آسمون آتش قهر خودشون رو بر سر اونها ریختن، طوری که صدای پرواز خواب رو از اونها رو بوده بود. روب و وحشتی که این خلبانها در دل دشمن ایجاد کردن سرنوشت جنگ رو به گونه ای رقم زد که باید تاریخ در دل خودش هزاران داستان از فداکاری این مردان شجاع بنویسه. پرسنل هوانیروز در طول 8 سال دفاع مقدس در پشتیبانی از نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و بسیج مردمی آنچنان رشادتی رو از خودشون نشون دادن که به جرأت میشه گفت بدون پشتیبانی این یگان انجام و ادامه هیچ عملیات رزمی و جنگی امکان پذیر نبود و خیلی سخت میشد. کوههای سر به فلک کشیده غرب و شمال غرب شاهدان همیشگی از جان گذشتگی تیز پروازان هوانیروزه که باید گفت که هوانیروز مدافع بیچون و چرای تمام نقاط درگیری در این 8 سال دفاع مقدس و پیش از اون بوده. خب بخشی از کتاب حماسه های ماندگار پایگاه یکم رسمی هوانیروز رو برای شما خوندم، اما کتاب بعدی که میخوام براتون معرفی کنم کتاب مربع‌های قرمز هستش. اما قبل از اون یه مقدمه‌ای به شما بگم که در ماجرای سیل سال 1398 گروه‌های مختلفی شروع به کمک رسانی و بازسازی مناطق سیل زده کردن. یکی از این گروه‌ها جمعیت امام رضایی ها به هدایت حاج حسین یکتا بود. حاج حسین یکتا یکی از رزمنده های دوران 8 سال دفاع مقدسه. خانم زینب عرفانیان در کتاب مربع‌های قرمز خاطرات 8 سال جنگ حاج حسین یکتا رو روایت کرده. این کتاب در شهریور 1399 منتشر شد. کتاب مربع‌های قرمز نوشته خانم زینب عرفانیان شامل خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدسه. کتابی درباره زندگی، کارها و فعالیت‌های حسین یکتا و خب حسین یکتا در سال 46 در شهر قم متولد شد، در جنگ ایران و عراق حضور داشت و یکی از چشمانشون رو هم در جریان جنگ از دست دادن. و حضورتون بگم که شهرت جناب حسین یکتا به خاطر برگزاری اردوهای راهیان نوری که برای بازدید دانشجویان و دانش آموزان از مناطق جنگی برنامه‌ریزی شد. در کتاب مربع‌های قرمز درباره فعالیت‌های حسین یکتا، خانواده و اعتقادات خانوادگی که ایشون رو به این مسیر کشوند مطالب زیبا و جالبی میخونیم و خدمت شما بگم که کتاب مربع‌های قرمز هم برای کسانی که دوست دارن با کارها و فعالیت‌های یکی از فعالین دوران دفاع مقدس آشنا بشن حتما و حتما خواندنیه. خب خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات دفاع مقدس در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان همراه من بودید.
بعد از اونها فقط یک کافه، کافه رادیو.
عصر شما به خیر باشه. عصر روز چهارشنبه، ششمین روز از مهر ماه 1401 اومدم بر سر میز گردشگری. خب یزد رو همه ما به بادگیرهای زیبا و سرمانندش، شیراز رو به تخت جمشید و حافظیه و شاه چراغش میشناسیم، اصفهان رو به زنده رود کم آبش، به میدون نقش جهانش و به 40 ستون شگفت انگیز و بسیار بسیار زیباش و تبریز رو هم به بازار رویاییش. اما خیلی از دیدنی های این شهرها واقعا پشت شهرت این جاذبه ها پنهان شدن. میدونید این جاذبه ها به نظر من گاهی اونقدر شگفت انگیزه که نه تنها با جاذبه مشهور دنیا قدرت برابری داره، بلکه میتونم بگم بسیاری از اونها کهن‌تر، عظیم‌تر و زیباتر هستن. گهگداری سرکار خانم خانی ما رو آشنا میکنه با دیدنی ها و شهرها و روستاهای زیبای ایران زمین. سرکار خانم خانی سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا. سلام بر شما آقای کنگرلو و دوستان خوب کافه رادیو، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. نسیم خانی هستم. امروز هم قراره به یکی از مکانهای دیدنی و زیبای کشورمون بریم. میخوایم بریم امروز به خوزستان، به سازه‌های آبی شوشتر، به یکی از باشکوه‌ترین بناهای جهان. خوزستان شهریه که همه ما با شنیدن نامش یاد آفتاب گرم و درختان سر به فلک کشیده نخل میافتیم. و همینطور که میدونیم استان خوزستان تمدن 9000 ساله داره و دارای طبیعتی منحصر به فرده که باعث شده که هر سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی رو به خودش جلب کنه. فصل بهار و پاییز بهترین زمان سفر به خوزستانه، چرا که هواش خنک و مطبوعه و با خیال راحت میتونید از همه جاهای دیدنیش لذت ببرید. یکی از مکانهای دیدنی و خارق‌العاده استان خوزستان و البته مهمترینش سازه‌های آبی شوشتره که این مجموعه صنعتی و اقتصادی در بافت تاریخی شوشتر جای داره و به راحتی میتونید از اون دیدن کنید. خوبه که بدونید این سازه‌ها شاهکار مهندسی ایرانیان باستان هست و در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. این سازه‌ها مجموعه‌ای از پل‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های بزرگ هدایت آب و آسیاب هاست که کارشون مربوط به هم دیگه است. این نکته رو هم بگم که در دوره هخامنشیان و ساسانیان بهره برداری شد تا به کمک اون بتونن از آب استفاده کنن و باعث رونق صنعت و کشاورزی بشن و نقش مهمی در حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی داشتن و به کمک این سازه ها آب رود کارون به تمام نقاط شهر و شهرهای دیگه به صورت یکسان و برابر می رسیده، به طوری که این شاهکار به غیر از کارهای صنعتی برای تامین آب آشامیدنی شهر هم به کار می رفته. علاوه بر اون زمین های کشاورزی سیراب می شدن و چرخ آسیاب ها برای تهیه گندم به کار می افتادن. متاسفانه امروزه تنها بخشی از این ساختار پیچیده باقی مونده، اما ریزش آب از پساب آسیاب ها آبشارهای مصنوعی زیبایی رو ایجاد کرده که به محوطه ی حوضچه مانند می ریزن و منظره‌ای حیرت انگیز رو شکل داده. امیدوارم که مکان گردشگری امروز هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا سفری دیگر به ایران سلامت باشید و خدا نگهدار.
شهری به رنگ آسمان، شهری نمونه در جهان، رسول من ای قهرمان، رسول من ای قهرمان، رسول من ای قهرمان، پاینده باش و جاودان.
لحظه های پایانی کافه رادیو و یه نکته کوتاه بگم و بازون خداحافظی کنم. این ماجرا رو قبلا هم فکر کنم با یک مضمون دیگه به شما گفتم که خیلی اوقات من و شما میگیم که بعدن انجام میدم، بعدن واقعا وجود نداره. بعدن خب چای سرد میشه، بعدن آدم پیر میشه، بعدن زندگی اصلا تموم میشه و آدم حسرت اینو میخوره که کاری رو که دوست داشته و میتونست انجام بده انجام نداده. از همین امروز شروع کن و دنبال رویاهای زیبای زندگیت برو. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، اوقات بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. ساعت 15:45 است، اینجا پخش رادیو جوان، با ما همراه باشید.
خدا سلام. شنونده
آقای نازنین، دانش آموزای عزیز، شما برتر شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. منم صدیق مرادی هستم و بذارید بهتون بگم که چه کسی اینجا در استودیوی شبکه جوان نشسته. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای هیراد زاکر. سلام علیکم، خوش اومدین آقا.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو.
زنده باشید. انشالله که امروز با شما یه برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت با کلی نکات آموزشی که برامون آوردید. زنده باشید. برتر شو رو بشنوید.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شو.
برتر شو.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از یه شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جوان.
ممنونم که هستید با برترشاه شبکه رادیوی جوان. آقای زاکر، امسال نتایجتون خیلی خوب بوده توی کنکور، چه رتبه‌ای داشتین؟
بله، ما امسال به لطف خدا یه رتبه تک رقمی، 5 تا دو رقمی و 35 تا رتبه زیر 1000 داشتیم.
عالی، خیلی ممنونم ازتون. بچه‌ها همین الان بگم که عدد 7 رو داشته باشید توی ذهنتون. عدد 7 رو حالا در فواصل بعدی برنامه خواهم گفت که عدد 7 رو چیکارش بکنید. اینجا همچنان برترشاه
با ما برتر شو، شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
درود به همه شمایی که تا به موفقیت نرسیدید به هیچ عنوان تسلیم نمیشید. آقای هیراد زاکر در استودیوی شبکه جوان هستن. آقای زاکر، خیلی از بچه ها با یه درس خاص مشکل دارن، نمیتونن درصد بالا بزنن، مثلا توی ریاضی، توی فیزیک، توی شیمی، احساس میکنن که واقعا استعداد خاصی توی این دروس ندارن. بهتر نیست که این بچه ها اون درس رو، اون دروس رو در حد 20-30% زدن بخونن و مباحث سختش رو کلن حذف بکنن، نرن سمتش، اصلا انرژی هم براش نذارن، وقتشون رو بذارن برای درسایی که خب توش قوی تر هستن؟
ببینید، سوال خیلی مهمی پرسیدید. من اینجا چند تا نکته آموزشی بسیار مهم میخوام بگم. خواهش میکنم بچه ها توجه بکنن.
بفرمایید.
نکته اول، خیلی از مشاورا میان به بچه‌ها میگن بله نگاه کنه این کارنامه رو پزشکی قبول شده، دانشگاه سراسری هم قبول شده، اما ریاضیشو زده 30%. خب پس میشه این کارو کرد. عزیزان، این برای کنکورای پیش از 1402. اون موقع دروس عمومی ازش تو کنکور تست میومد. یعنی اون داوطلبی که ریاضیشو زده 30%، برو نگاه کن کارنامه‌شو، دینیشو زده 90%. زبانشو زده 70%.
جبران کرده ایجایی
دیگه. بله دیگه، نام ضریب داشته دیگه، جبران کرده. اما الان فقط درس اختصاصی الان نمیشه همچین کاری کرد. یعنی الان برای یه تعادل منطقی بین تمامی دروس برقرار کرد، مخصوصا اگر ضرایب رو حذف بکنن. پس به هیچ عنوان این کار نکنید. این نکته اول. نکته دومی که میخوام بگم اینه، حذف نکنید. چرا؟ چون ممکنه از اون مباحثی که شما حذف کردن اتفاقا تست خیلی آسونی مطرح بشه. تو کنکور 95 شما نگاه کنید، سه تا سوال آسون توی فیزیک دادن که اگر داوطلب همون سه تا رو جواب میداد، از 95% داوطلبا سبقت میگرفت. اون سه تا سوال آسون برای دینامیک بود، حرکت دایره‌ای و نوسان، مباحثی که معمولا بچه‌ها باش مشکل دارن حذفش میکنن. سوالات فوق العاده آسون، فوق، یعنی روخونی کتابو کرده بود میتونه سوالاتو جواب بده. نکته بعدی که میخوام بگم، حذف نکنین چون سوالات کنکور ترکیبی شده. من یادم قبل کنکور 95 خیلی از مشاورین بچه‌ها میگفتن لوگاریتمو نخونید. چرا؟ چون 2 سال بود ازش تو کنکور تست نمیومد. در گذشتم که تست میان یه دونه سوال میومد. گفتن لوگاریتمو نخون، وقتشو بذار رو تابه. عزیز من، برو تست 95 رو نگاه کن. تابه لوگاریتمی داد دامن و بردش رو پرسید. یعنی اگر تو لوگاریتم رو بلد نمی بودی ولی تو تابه یه تسلط فوق العاده می داشتی، نمیتونستی اون تست رو حل کن. یعنی همه زمانی که گذاشتی رو تابه رو هم از دست میدادی. اگر به این داری فکر میکنه که من تو این درس ضعیفم، حذفش بکنم، صورت مسئله رو پاک نکن. ببین، تو اون درس رو حذف نمیکنی، اون درس داره تو رو حذف میکنه. به این فکر کن که چجوری میتونی توش پیشرفت بکنی. 2 تا راهکارم داره. 1، روش مطالعه رو اصلاح کن. 2، آموزشت رو تغییر بده. مهبد عیسایی وقتی اومد پیش من گفت من نمرم 14 تو فیزیک میخوام، فیزیکو کلا نخونم برای کنکور. بهش گفتم خب کلا کنکورم نده چون چیزی قبول نمیشی. چرا مشکل داشت توی فیزیک؟ یکی پیش نیازای درس ریاضی رو رعایت نمیکرد، دو روش تستی کار نکرد. این دوتا مشکل رو برطرف کردیم، مهبد عیسایی رسید به فیزیک 100% به رتبه 12 تجربی. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، تو کنکور رسید به زیست 84% به داروسازی شهید بهشتی. آقای یوسفی شیمی 12 گرفته و شیمی رو بالای 90 زد تو کنکور پزشکی، قبول شد دانشگاه تهران.
اصلا اگر با توجه به صحبتی که شما داشتید آقای زاکر، اگر مسئله ای توی تحصیلمون داریم، صورت مسئله رو پاک نکنیم، راه حل اون رو پیدا بکنیم که حلش بکنیم. دانش آموزای عزیزم، شما که الان سال 9 هستی، شما که 10 11 و 12، شما که داری خودت رو برای آزمون سراسری آماده می‌کنی، عدد 7 که بهت گفتم رو همین الان ارسال کن به سامانه پیامکی 1027 97. اینو همیشه گفتم، یعنی اگر می‌خوایم به موفقیت تحصیلی برسیم در کنار همه تلاشایی که خودمون داریم، نیازه که از تجربه افراد موفق هم استفاده کنیم، بهره مند بشیم. پس عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. با برترشو همراه باش.
برترشو برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
وقتتون بخیر باشه، اینجا برتر شو از شبکه رادیوی جوان. هر موفقیت بزرگی یادتون باشه که نتیجه هزاران تلاش کوچیک، ساده و عادیه. یعنی همه این تلاش هاتون رو مد نظر داشته باشید که حتما یک روزی به نتیجه میرسید. آقای زاکر، بخش قبلی شما اشاره کردین که بچه‌ها نباید هیچ درسی رو و درس‌های مهم و تخصصیشون رو هیچ بخشش رو حذف بکنن. ولی خب واقعا سوال تو کنکور خیلی سخت شده، یعنی سال به سال هم داره سخت‌تر میشه. راهکار شما چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، من چند تا نکته آموزشی بسیار مهم رو میخوام اشاره بکنم.
عالی.
نکته اول این که سوالات سخت بشه مهم نیست. تو کنکور تراز فقط مهمه. کنکور 1400 یادمون بیاد تو درس ریاضی سوالا وحشتناک بود، وحشتناک. یعنی خود سازمان سنجش بعد کنکور اومد توی رشته تجربی 5 تا تست حذف کرد، توی رشته ریاضی 11 تا تست حذف کرد. سوالا خارج از محدوده کتاب درسی بود. کنکور وحشتناک سخت بود. رتبه 1 تجربه 1400 ریاضیشو چند زد؟ 54%. یعنی اگر سوال خیلی سخت بشه، شما میتونی با درصدای پایین رتبه های فوق‌العاده بیاری. رتبه 1 کنکور زده 50%. شما 50% تونست رتبه 1، در حالی که سال گذشته سال 99 رتبه 2 کنکور که 1 منطقه 1 شد رامین آزادی ریاضیشو 100 زده بود. یعنی اگه سوالا سخت باشه مشکلی نیست. توی کنکور فقط ترازه که اهمیت داره، چون ما رو با سایر شرکت کننده ها میسنجن. نکته دومی که میخوام اشاره بکنم، سوالات سطحش رفته بالا، خب کنکور دیگه باید بره بالا دیگه. یعنی ببینید، بچهای درس خون سوالات سخت امسال دیگه براشون سخت نیست. چرا؟ چون مشابه اینا رو 10 دفعه کار کردن. حالا بعد سوالی بریم که برای اینا سخت باشه دیگه. رو همین حساب داوطلب بعد بره سراغ تدریس استادایی که هر سال تطابق خیلی خوبی وجود داشته بین تدریساشون و سوالات کنکور. امسالی که این همه گفتن سخت زیست شناسیش وحشتناک بود، و درست هم میگن، یعنی سخت‌ترین زیست کنکور تا الان همین 1401 بود. از 50 تا سوال زیست 44 تاش عیناً بود تو جزوه کلاسای ما، عیناً 6 تا دیگه شبیهش بود. توی ریاضی و شیمی ما تطابق 90% داشتیم، و توی فیزیک تطابق 100%. ما دو تا سوالاتمون حتی عدد روش هم تغییر نکرده بود. یعنی امسالی که این همه بچه‌ها گفتن سوال سختی، همچین تطابقی بود. من بهتون قول میدم سال‌های آینده این اتفاق می، و به همین خاطر ما امسال یه رتبه تک رقمی داشتیم تو کنکور، 5 تا دو رقمی و 35 تا رتبه 0000.
خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها. برای اینکه روش مطالعه درستی داشته باشید، تلاشتون، برنامه‌ریزیتون هدفمند باشه، از تجربه آدم‌های با تجربه و استادها بهره مند بشید، زمان رو از دست ندید. واقعا اگر می‌خواید که در آزمون سراسری موفق باشید و نتیجه خوبی رو کسب بکنید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. یادتونم باشه از اون چیزی که خودتون فکر میکنید قوی ترید.
شو. برتر شو، فرصتی برای پیشرفت.
خب ممنونم که همچنان با ما هستید. کلید راه موفقیت میدونید چیه؟ اینکه دل سرد نشید و خیلی محکم و استوار به جلو پیش برید. آقای زاکر، بچه ها یکی از سوالای مهمی که دارن اینه که چه عاملی به نظر حالا شما که کارشناس هستید تضمین کننده یه موفقیتشونه؟ چون بچه ها خیلی استرس دارن، میگن ما حاضریم هر کاری که میگین رو انجام بدیم، صبح تا شب درس بخونیم، اما نهایتاً مطمئن باشیم که موفق میشیم.
خواهش میکنم، صبح تا شب درس خوندن تضمین کننده موفقیت نیست. وحید صوفی دو بار این کارو کرد. خب. 2 سال صبح تا شب درس خوند، یه بار 100,000 شد، یه بار 130,000 رفت خدمت سربازی. اما بعد کنکور که برگشت باش کار کردیم، رتبه 30 کنکور شد. ببینید یه عامل وجود داره که تضمین کننده موفقیت. من بتونم تستای کنکور رو، کنکورای گذشته رو زیر خب. 1 دقیقه حل کنم. کسی که به این کسی که به این توانایی برسه موفق میشه. اینکه شما چند ساعت در روز داری مطالعه میکنی تا به این توانایی برسی مهم نیست. اینکه چقدر داری زحمت میکشی، اینکه صبح چه ساعتی از خواب بیدار میشی، شرایط شخصی زندگی چیه، اینا رو بذار کنار. فقط کنکور یه چیز از تو میخواد، بتونی تستا رو تو زمان قانونیش درست حل کنی. به دنبال این بعد باشی. برای اینکه این اتفاق بیفته، هم بعد رو مفاهیم اولیه مسلط بشی، هم باید راه حلای کوتاه تست یاد بگیری. وحید صوفی این کارو کرد که از رتبه 6 رقمی رسید به رتبه 2 رقمی. نگین مرادی از رتبه 47,000 رسید به داروسازی شهید بهشتی. مهدی توحیلو از معدل 14 رسید به رتبه 13 کنکور. یونس محمدی زاده از معدل 16 رسید به رتبه 52 تجربی. هر کی تستا رو بتونه زیر 1 دقیقه درست جواب بده، میره بهترین دانشگاه، حتی اگر روزی 500 درس خونده باشه.
بله بچه‌ها، موفقیت تحصیلی واقعا هیچ رازی نداره ها، از خود شما شروع میشه. زمانی که تصمیم میگیری خیلی جدی شرایطت رو تغییر بدی، شرایط درس خوندنت رو تغییر بدی و درست درس بخونی. عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1000 27 97. اگر خودت داری برای آزمون سراسری میخونی ارسال کن، اگر دوروبرت کسی رو میشناسی بهش بگو حتما این موضوع رو که عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. آقای زاکر ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. الهی که در لحظه لحظه زندگیتون موفق باشید و حالتون خوب باشه. خدا حافظ.
رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های
ساعت 16. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
بخشی از وصیت‌نامه شهید ناصر معبودیان.
خدایا، وقتی این نامه را می‌نوشتم مطمئن نبودم که فیض عظیمه شهادت نصیب من شود، ولی از رحمتت بعید نبود که مرا هم به جمع خاصان خود دعوت کنی. ولی توصیه من به شما در مورد نماز است. نماز ساده ترین عبادت به شما می رود، ولی مهمترین آنهاست. و اگر می خواهید اعمالتان را درست کنید، اول بروید سراغ نماز و نماز واقعی را بیاموزید. مستحبات را به جا آورید و بدانید دنیا محل گذر است و محل سختی کشیدن است.